أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. پنجمین دلیل و حجت بر تجرد نفس ناطقه، همون چهارمین دلیلی است که ابن سینا در فصل پنجم نمط هفتم اشارات اون رو بیان کردن. مرحوم صدرالمتعالین اصل برهان رو، تقریر و تبیین برهان رو و نقل اعتراضهای فخر رازی رو و جوابهای محقق طوسی رو مجموعاً در اینجا بیان بکنم. و این دلیل پنجم به یک قیاس استثنایی ترتیب داده شد و آن این بود که لو کانت القوت العاقلت و منتبعتن فی جسمن، این مقدم، لکانت اما دائمت تعقل لذالک الجسم او غیر متعقلت له اصل. اگر نفس ناطقه انسانی قوه ناطقه منتبع در جسم باشد و مادی باشد و حلول در جسمی کرده باشد، لازمش آن است که این قوه عاقله یا باید دائما اون جسم که محله و این در او حلول کرده او را تعقل بکند و ادراک بکند، و یا اینکه هیچ وقت او را تعقل نکند. تالی باطل است، چون نفس ناطقه گاهی تعقل میکند و گاهی نمیکند، پس مقدم هم باطل است که قوه عاقله بخواد منتبع در جسم باشه. فرمودن که این قیاس استثنایی تبیینش به چهار مقدمه متوقف است. این مقدمات چهارگانه خونده شد. مرحوم صدرالمتعالین در مقدمه دوم نظر دارند. می‌فرمایند اقولوا ان المقدمه الثانیه غیر مسلمه عندنا، لأنا قد علمت أن القوة الباصرة تدرك المبصرات لا بارتسام صورها في العين، وكذا قوة الخيال تدرك الصور والأشباه الجسمانية لا بانتباهها في الدماغ، فهذه الحجة مقدوحة لأجل اختلال تلك المقدمة. مقدمه دوم فرمایشون این بود که مدرک، اگر مدرک به ذاته باشد، مقارنه بین مدرک و مدرک به حصول صورت است فی ذات مدرک، و اگر مدرک به آلت و ابزار بخواهد ادراک بکند، اون مقارنه فرمود و امکانم مدرکن به آلت امکانت لحصولها، این حصول اون صورت فی آلتهی، یعنی اون مدرک. مرحوم صدرالمتعالین در این ذیل نظر دارن که فرمود و امکانم مدرکن به آلت، اگر نفس با ابزار بخواد ادراک بکنه، حصول اون صورت در آلت هست، میفرماد ما این رو قبول نداریم. این مقدمه دوم از نظر ما و بر مبنای حکمت متعالیه این غیر مسلم است، این یه امر پذیرفته شده نیست. برای اینکه بر اساس حکمت متعالیه مطلب برای شما تبیین شده که قوه باصره که از قوای نفس است، او مبصرات را ادراک میکنه، ولی این مبصرات در چشم حصول ندارند. مکرر مطلب نقل شد که نفس به واسطه این قوه باصره ادراک میکنه. این قوه باصره در این نشأه نیاز به ابزار داره و ابزار قوه باصره چشم. اینجور نیست که اگر نفس بخواد ادراک بصری داشته باشد که در این نشأه نیاز به چشم به عنوان ابزار و آلت برای این قوه است، وقتی میخواد ادراک بکنه اون صورت مدرک در این چشم ارتسام پیدا بکنه. چشم ابزاره، اونی که میبینه چشم نیست، اونی که میبینه قوه باصره است و این قوه باصره هم شأنی از شؤون نفس است. اینجور نیست که اون وقتی که به وسیله آلات نفس ادراک میکنه اون صورت مدرک در آلات بخواد ارتسام پیدا کنه. این مطلب را بفرماد ما در این مقدمه که ایشون ذکر کردن نمیپذیریم. ان المقدمه الثانیه غیر مسلمه عندنا لانک قد علمت ان القوه الباصره، به عنوان یک نمونه قوای دیگر هم همینطوره. قد علمت ان القوه الباصره تدرک المبصرات را، ولی این مبصرات در چشم وصول ندارند. لا به ارتسام صوره ها، صوره این مبصرات فل این که ابزار باصره است. و همینطور قوه خیال که او هم با آلات و ابزار کار میکنه و کذا قوت الخیال، او هم تدرک و صور را و اشباه جسمانی را نه به این نوع باشند که این صور بخوان در سیستم مغزی که ابزارند در او منطبع بشوند، در او مرتسم بشوند. منتها این تفنن در عبارت را ایشون آورد، در قوه باصره فرمود به این که لا به ارتسام صور حافل این، در اینجا می فرماین لا به آینه انتباه اون صور فه دماغ و سیستم مغزی که ابزار است. اون که قوه خیال ادراک می کند اون صورت مدرک برای خود این قوه است، نه برای آلت و ابزارش. چون این مقدمه دوم از این مقدمات چارگانه مورد قطع قرار گرفت، مقدور شد، و شما فرمودید که حجت و قیاس استثنایی که الان گفتیم متوقف است بر این چهار امر، اگر یکی از این امور مقدوع شد بعداً حجت هم تمام نخواهد بود، اختلال در او به وجود میاد. فهذه الحجه مقدوعتان لعجل اختلال تلک المقدمه، مقدمه دوم. فخر رازی هم در مقدمه اول اختلال ایجاد کردند. در مقدمه اول فرمودن به این که ادراک به مقارنه صورت مدرک برای مدرک، صورت مدرک باید برای مدرک مقارنه داشته باشه. فخر رازی میگوید ادراک مقارنه مدرک برای مدرک نیست، ادراک اضافه است. وقتی ما علم و ادراک را از مقوله اضافه گرفتیم، دیگه مسئله مقارنه مدرک برای مدرک مطرح نیست. دو تا اعتراضشون داره، اعتراض اول به اصل مقارنه است و بعد اعتراض دیگه ای دارن. الان فعلا اعتراض اولیشون به جواب مرحوم صدر المتعالی، الان خودشون جواب میدن، بعدن جوابی که محقق طوسی میدن روشون نرم. و صاحب المباحث قد حرف المقدمت اولا کما فعله مرارن، از اون جهت که ایشون مبناش اینه، فخر رازی علم را از مقوله اضافه میدونه و در تمام موارد ایشون همیشه این اعتراض را در همه مسائل دارند. به انال علم و ان العلم به شیء لیس به مقارنت صورت المدرک، ادراک مقارنه صورت مدرک برای مدرک نیست، بل العلم و شعور حالتون اضافیتون قد یکون و معقتران صورت و قد لا یکون. علم و شعور رو ادراک از مقوله اضافه است، حالت اضافی است. حالا گاهی این همراه با صورت است و گاهی هم همراه با صورت نیست، نسبت به علم اصولی و علم حضوری. اونجا که معقتران صورت است در علم اصولی و اونجایی که قد لا یکون در علم حضوری. و لیس العلم فی جمیع الاحوال الا نفس تلک الاضافه المخصوصه، در جمیع احوال علم و ادراک همون اضافه خاصی است که بین عالم و معلوم و مدرک و مدرک برقراره. فلمن لا یجوز ان یکون الناطقه حالتن فی جسمن، پس بنابراین حالا که مقارنه صورت مدرک برای مدرک نیست، چرا جایز نباشد که قوه ناطقه مادی باشد، حال در جسم بوده باشد؟ فلمن لا یجوز ان یکون الناطقه، این قوه ناطقه، قوه نفس ناطقه، حالتن فی جسمن. فمتا حصل بینها، یعنی بین این قوه ناطقه و بین الجسم، تلک الاضافه المخصوصه حصل الادراک، هر وقت بین قوه ناطقه و بین جسم این اضافه خاص حاصل شد، ادراک هم حاصل میشه. هر وقت این اضافه حاصل نشد، ادراک هم حاصل نشود. فلمه لا یجوز ان یکون الناطقه حالتن فی جسم، فمتا حصل بینها و بین الجسم تلک الاضافه المخصوصه حصل الادراک و الا فلا. مرحوم صدر المتعالی می فرمان اقول و قد مر بطلان و کون العلم و الادراک اضافتن محضه مرارن. این را ما بارها گفتیم که علم اضافه نیست، علم اون وجود مجرد است. بله گاهی همراهانی دارد، نه اینکه اضافه در متن علم و ادراک نهادینه شده باشه. علم و ادراک اون وجود مجرد است. حالا گاهی در بعضی از جاها این یک همراهی دارد به لحاظ مقوله خاصی، نه به این معنا باشه که خود علم اضافه محض باشد. اگر اضافه مطرح است به عنوان همراهان ادراکن، نه اصل ادراک. قد مر بطلان و کون العلم و الادراب اضافتن محضه، چون بر مبنای حکمت متعالیه علم و ادراب اصلا فوق مقوله است، نه جوهر است نه عرض است، علم و ادراب از سنف وجود است. قد مر بطلان و کون العلم و الادراب اضافتن محضتن مرارن. و قد علمت ان کل اضافتن لا يتحقق الا به تحقق امر بهی تبع الاضافه. این مطلب رو هم میدانید که هر اضافهی تحقق پیدا نمی کنه الا به تحقق اون امری که به وسیله او اضافه تحقق پیدا کرده. و بینا معنا کونها غیر مستقلت الوجود فی الخارج، و این با اصل علم و ادراک هماهنگ نیست که بخواد علم و ادراک اضافه محض باشه. قد علم و قد علمت ان کل اضافت، هر جا اضافه مطرح است این اضافه تحقق پیدا نمی کنه الا به اون طرف مقابلش، این دو طرف باید بوده باشه. و بینا معنا کونها، این غیر مستقلت اضافه یه امر غیر مستقلت الوجود فی الخارج وابسته به غیر و علم منزه از این وابستگی است. این راجع به حرف اول فخر رازی درباره این که گفت ادراک مقارنه صورت مدرک به مدرک نیست. حرف دیگری همیشون مطرح کردن و اون این است که وقال ایزن، یعنی وقال فخر رازی ایزن، این حرف اول رو که زد، اون حرف دومی هم داره در این اعتراض مقدمه اول. وقال ایزن فی رد تلک المقدمه، این در مقدمه اول گذشته از این که مقارنه رو رد کرد، حرف دیگری داره و اون اینه که ان المعقوله من السماء ليس بمصاب للسماء الموجود في الخارج في تمام الماهيات و الا لجاز ان يكون السواد مثل البياض في تمام الماهيات لان المناسبه بين السواد والبياض لاشتراكهما في كونهما عرضين حالين في محل محسوس اتم من المناسبه بین المعقول من السما الذي هو عرض غیر محسوس حال في محل كذلك و بین السما الموجود التي هي جوهر محسوس موجود في الخارج محيط بالارض. فخر رازی میگویم به اینکه ما آسمان رو درک میکنیم و صورت آسمان برای ما حاصل است، در حالی که این صورت آسمان با واقعیت خارجی آسمان خیلی متفاوت است. پس ادراک و حصول صورت مدرک برای مدرک نیست. یعنی در مقدمه اول دو امر بود، یکی اینکه صورت مدرک مقارن مدرک باشد و دیگر اینکه این صورت برای صورت مدرک برای مدرک حاصل بشه. ایشون فرماید این هم راه نداره، برای اینکه ما وقتی که آسمان را نگاه میکنیم ادراکش میکنیم، صورت آسمان که مدرک است بخواد برای مدرک حاصل بشه اینجور نیست، چون صورت آسمان یه چیزه، اون چه که نزد مدرک هست چیز دیگه است. صورت این آسمان خارجی برای مدرک حاصل نمیشه، صورت آسمان خب برای ما حاصل منطقه، اونی که حاصله همون صورت با واقعیت خارجیش نیست، این با هم متفاوته. پس چیزی که برای مدرک حاصل می شود صورت اون مدرک و واقعیت اونیست. ان المعقول من السما، یعنی اون چه که ما آسمان را درک میکنیم صورت مدرک، ان المعقول من السما که نزد مدرک هست، لیس بمصاب للسماء الموجود فی الخارج فی تمام الماهیه. اینجور نیست که ما هر چیزی رو که درک میکنیم، آسمان رو مثال زده ایشون، آسمان رو که درک میکنیم ماهیت اون صورتی که نزد ما به عنوان مدرک هست با ماهیت آسمان خارجی با هم مساوی نیست، با هم متفاوتن، تفاوت دارن. لیس بمصاب للسماء الموجودة فی الخارج فی تمام الماهیه، به لحاظ تمام ماهیت با هم یک جور نیستن. و الا اگر این تناسب مختصر باعث شود که ما این حرف رو بزنیم، بله بین آسمان خارج و صورت آسمان که در نزد ماست یک تناسبی با هم دارن، یک مختصر مناسبتی با هم دارن. میفهمن اگر همین یک مختصر مناسبت بخواد اقتضا بکنه که ما بگیم صورت آسمان به عنوان مدرک نزد مدرک حاصل است، اگر همین مقدار کافی باشد، و الا لجازن یکون السوادو مثل البیاض فی تمام الماهیت، ما باید بگیم سواد و بیاض هم این همه، ماهیت سواد و بیاض این همه، و تازه سواد و بیاض با هم تناسبشون بیشتر است از تناسب صورت آسمان در ذهن و اصل آسمان در خارج. و الا لجازن یکون السواد مثل البیاض فی تمام الماهیت. چرا؟ برای اینکه لأن المناسبته بین السواد و البیاض، اینا با هم مناسبت دارن، تناسبشون به چیه؟ برای اینکه سواد و بیاض با هم اشتراک دارن در این جهت که هر دو عرضن و هر دو حالن در یک محل محسوس. این وجه اشتراکشونه که سواد و بیاض هر دو عرضن و هر دو حلول کردن در یک محل محسوس. خب این تناسب سواد و بیاض اتم من المناسبت بین المعقول من السما، بین صورت آسمان و خود آسمان میبینیم که تناسب بیاض و سواد از این بیشتره. چرا؟ برای که سواد صورت آسمان و خود آسمان با هم چه فرقی دارن؟ خب تناسبی دارن، با هم فرقشون با هم چیه؟ میفرماد آن اینه که اتم من المناسبت بین المعقول من السما، معقول من السما یعنی اون صورت آسمان که در نزد ماست، هو عرضون غیر محسوسن حالون فی معل کذالک، این کذالک این غیر محسوس، صورت علمی دیگه. این صورت علمی عرضیست غیر محسوس و این عرضم حلول کرده در یک محلی که آن غیر محسوسه که نفس باشه. فرمود این اتم من المناسبت بین این و بین السماء الموجود التي هي جوهر محسوس موجود في الخارج محیط بالارض. خب یه آسمان خارجی ما داریم که اون جوهر است، جوهر محسوس است، موجود در خارج است و احاطه بر زمین داره. حالا شما خودتون ببینید دو چیزی که با هم هر دو عرضن، عرض غیر محسوسن، و هر دو در یک محل غیر محسوس حلول میکنن با هم مناسبت بیشتر دارن، یا یک صورت آسمان و خود آسمان یکی عرض است که جوهر با تناسبون بیشتری دیگه. اگر همین اندک مناسبت اقتضا بکنه شما بگید صورت آسمان که در نزد منه یعنی مقارنت و صورت آسمان پیش مدرک است، خب باید بگید سواد مثل برز. این حرف آقای بخر روز. مرحوم صدر المتعلین می فرمان به این که ول جواب ان المعقول من الشیء هو ماهیت غلتی هو بها، یا بعض نسخه ها دارد ان المعقول من الشیء هو ماهیت غلتی بها هو موجودتون به وجود غیر جسمانی زی وزن و اشاره. این زی وزن و اشاره یعنی غیر زی وزن و اشاره، اون غیر وزن هر ستا میاد. موجودتون به وجود غیر جسمانی و غیر زی وزن و غیر اشاره که غیر وزن هم میاد. اون سما و آسمان که ماهیتی دارد، گاهی در خارج موجود است به وجود جسمانی و دارای وضع و اشاره، و گاهی در ذهن موجود است به وجود معقول غیر جسمانی و غیر زی وضع و غیر اشاره. پس اختلاف در نحوه وجود است نه در ماهیت که شما بگید اون ماهیتش اینجوری ماهیتش اینجور. پس اصل حالا عنوان نمونه که شون آسمان رو مثال زده، این سما ماهیتی دارد، یعنی یه ماهیت خارجی دارد با یه ویژگی های خاصی. همون آسمان یه ماهیتی دارن در ذهن با ویژگی های خاصش. ماهیت آسمان در خارج اونجا به وجود جسمانی است، وضع در اون مطرح است، قابل اشاره است، و این ماهیتی که در ذهن است ویژگی خاص خودش رو داره. پس وجود خارجی آسمان و وجود ذهنی آسمان، اینجور نیست که اینا به لحاظ یک ماهیت باشه و دو جور. ان المعقول من الشیء هو ماهیته الذی هو بها موجودتون به وجود غیر جسمانی زی وزن و اشاره. این به صورت قاعده کلی. حالا آسمان هم شما مثال زدید، این هم یک نمونه از همین قاعده. فقول القائل، اگر کسی بگوید که ان المعقول من السما لیس به، حالا این فقول القائل این قول فخر رازی که در اعتراض گفت که ان المعقول من السما لیس به مساو للسماء الموجود، ما ببینیم که حرفشون چیه. الان ادامه جواب مرحوم صدر المتعلین بلند که فرمود بل جواب اینجور. حالا میگم این حرفی که او زده ما بعد از او بپرسیم منظورشون چیه، چی میخوام بگم. فخر رازی گفت که ان المعقول من السما لیس به مساو للسماء الموجوده. ما از میپرسیم ان اراد بهی ان احدهما معقول و الاخر محسوس کان صادقا. اگر منظورشون که فرمود معقول از سما مساوی با سما موجود نیست، منظورش اینه که یکی از این دوتا که معقول از سماست به ان احدهما معقول و الاخر محسوس کان صادق، حرف درسته. بین وجود عینی و وجود علمی این مقدار فرق لازم، اینو با هم فرق داره. اون وجود عینی آسمانه، این وجود علمی آسمانه پروازه است که اینا با هم دیگه مساوی نیستن و هم دیگه باید فرق داشته باشن. اگه منظورش اینه خب هر درسته، این مشکل نداره. و این اراد بهی ان المعقول من السما لیس ماهیت السما فهو کاذب. و اگر منظورشون از معقول من السما ماهیت آسمان نباشد، یعنی میخوام بفرمان ما ماهیت سما رو درک نکردیم، اون صورتی که الان نزد مدرک از آسمان هست با خود آسمان متفاوت است، پس این مدرک الان ماهیت آسمان رو با این صورتی که نزد اوست ادراک نکرده، چون اینا با هم مساوی نیستن. این معقول از آسمانه و با اصل آسمان مساوی نیست، پس اینی که الان در نزد اوست لازمش نیست که آسمان رو درک کرده باشه. خب این حرف درست نیست. و این اراد بهی ان المعقول من السما لیس ماهیت السما فهو کاذب. و ما گفتیم که این به لحاظ وجودشون یه ماهیت ذهنی داره، یه ماهیت خارجی که اینا حکایت از اون میکنه. و این اراد اگر منظورش این است که به ان احدهما جوهرون و آخر عرض، بگوید به این که اون صورت آسمان که در ذهن ماست به عنوان عرض است، که گفتیم عرض غیر محسوس است که حلول کرده در محل غیر محسوس، و اون آسمان خارج جوهر است. و این اراد بهی ان احدهما جوهرون و الاخر عرضان فلیس کذاله، این اینجور نیست. کما مر مرارن که هر دو جوهرن، هم اونچه که در ذهن است ماهیت آسمان و هم اونچه که در خارج از منطقه، اینی که جوهر است و در تعریف جوهر گفتن ماهیتی است که اذا وجدت فی الموضوع لافل، خارج لافل موضوع. این تعریف برای اوست، وقتی بخواد در خارج موجود بشود موضوعی برای اونی، ولی الان منافات نداره جوهر باشه، اونتا در خارج اگه باشه موضوع نمیده، اما تو ذهن جوهریتش محفوظ باشه، چون جوهری درک کردن دیگه. ماهیتون اذا وجدت فی الخارج لا فی الموضوع، الان این در ذهن و جوهره، هر وقت در خارج اومد موضوعی نداره. پس بنابراین اگر خواستن یکی رو جوهر یکی رو عرض بدونن، این حرف درست است، از نظر ما هر دو جوهره. اگر بخوان بگن اینی که صورته با اونی که اصل مساوی نیست، پس ما ادراک نکردیم آسمان را، این هم حرف درست نیست. و اگر خان حرف اول رو بزنن که وجود عینی و وجود علمیشون با هم مساوی نیست، خب این حرف درست نیست. این تا اینجا
در ذهن قائم به نفس نیست.
بله؟
وجود علمیش قائم به نفس نیست.
حالا قیامش به نفس، حالا تعریفی که برای ماهیت جوهر کردن اینه دیگه، ماهیتون اذا وجدت فی الخارج را فی الموضوع دیگه، اما در ذهن منافات نداره. یه چیزی در ذهن در فضای ده، هر وقت اومد خارج موضوع. یعنی این یه جوهری است که بخواد این تعریف رو درباره اوش ما پیاده کنی، تو ذهن پیاده نمیشه، وقت در خارج اومد پیاده.
در ذهن نمیتونی بگیم که در ذهن موجودی خواهد، یعنی که موجودش نفس باشه.
نه
از این جهت که خواهد به نفسه،
نه از اون جهت، نه از این جهت که ما وقتی تعریف جوهر را بخوایم ببینیم، ببینیم با تعریف جوهر اینجور نیست که جوهر این همیشه در ذهن در خارج باشه و موضوع نداشته باشه. هر وقت خارج آمد موضوع نداره. یعنی بفرمایید که این جوهری است بالقوه، یا بفرمایید نه اصلا جوهری بالفعل، منتها این وقتی آمد خارج موضوع نداره، حالا تو ذهن هر چی باشه. اونگاه مرحوم صدران متعلقین جوابی که محقق طوسی رضوان الله علیه در شرح اشارات در همون فصل پنجم نمد هفتم اشارات که به فخر رازی دادند، مرحوم صدران متعلقین جواب محقق طوسی را نقل قول می کنند از ایشان و بعد به ایشون اعتراض میکنن، که حالا باید ببینیم که این نقل قولی که ایشون از محقق طوسی دارن آیا نقد صدرالمتعالین به قول محقق طوسی وارد است یا نقد ایشون به نقل خودش وارده، که ایشون متن حرفشون نقل میکنه، نقل قول میکنه. این مطلبیست که مقدار توضیح میخواد. والحمد لله رب العالمين.